برنامه با آغاز نیمه دوم همین برنامه ساعت استودیو نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی داره در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنم و بعد دنبالیان برنامه کاروان زهرا نیز فراموش نکنید.
رئیس جمهور افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و دفتر ملل متحد کشته شدن افراد ملکی در حملات دیروز در افغانستان را محکوم کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده‌ها شورشی را ادعا می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان را دریافت کرده است. مقامات هلمند میگویند در عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی مساقله 4 نفر از طالبان مسلح کشته و یکی آنها اسیر شده است. ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای برق سوریه را امضا کرد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار بم کنار سرک در مالی را پذیرفت و رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند ایجاد یک توافقنامه تجارتی به رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که طالبان در کنار زمینه سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر گروه های قاچاق شراب را در افغانستان نیز رهبری می کنند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. مبارز عطل سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولسوالی اچین ننگرهار انجام شد، 3000 کیلوگرم چرس و 500 کیلوگرم بنگدانه به دست این نیروها افتاد. در رویداد دوم 19 کیلوگرم تریاک از یک موتر در ولسوالی کود و در اقدام سیوم نیز 9.5 کیلو چرس از یک دکان پرچون فروشی مواد مخدر به دست آمد. نزدیک به 150 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر سمنگان به تاریخ 7 عقرب 148 کیلوگرم مواد مخدر شامل 78 کیلوگرم چرس، 66 کیلوگرم تریاک و 4 کیلو و 700 گرم مورفین را از یک موتر لاری ضبط کرد.
در طی یک هفته گذشته 79 عملیات را در 17 ولایت سازماندهی و اجرا نمودم. 4365 شده 769 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمود. در پیوان با مواد مخدر کشف و ضبط شده 88 تن مظنون بازداشت شده.
و رویداد اخیر هفته نیز این که 7 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی کندهار و حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است 3 تن که می‌خواستند به تاریخ 7 عقرب 190 کپسول مملو از 2 کیلو و 125 گرم هیروئین را در بطن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. هنگام بررسی‌ها در میدان دستگیر شدند. در رویداد دوم 4 تن که می‌خواستند 135 کپسول مملو از 1 کیلو و 15 گرم هیروئین را در بطن‌هایشان جاسازی و آن را به شهر دهلی قاچاق کنند توسط پلیس سرحدی میدان هوایی کندهار شناسایی و دستگیر شدند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را خواهیم شنید. حکومت افغانستان طالبان را به رهبری کردن قاچاق شراب در شمال افغانستان متهم می سازد.
افغانستان که په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوی نه دی، په طالبانو کې عقیدوی جنگ نور پات نه دی.
در یک گزارش دیگر از ولایت ننگرهار میشنویم که باشندگان شهر جلال آباد از حضور معتادین در این شهر به تنگ آمدند.
مارکو تا وشته می تواد تشته می تزیاد.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد.
یک مرکز تداوی روانی را برایتان معرفی می کنیم که مریضان روانی و معتادین مواد مخدر به خاطر عقض مشاوره به این مرکز می آیند.
ما از هر قشری مریض می بینیم، نوجوانان هستند، خانم ها هستند.
از غلام مصطفی میشنویم که پلیس او را چندین بار به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر کرده.
پیشنهاد کرده که هفته 500 مرا بده آزادانه بفروش کارت کو.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم زمانی که مسعود نزد دکتر میرود، دکتر برایش میگوید که تو معتاد به هروئین شدی.
در راپور معایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از متهم شدن طالبان به دست داشتن به قاچاق شراب آغاز میکنیم. حکومت افغانستان ادعا دارد که طالبان از روی عقیده اسلامی نه، بلکه برای کسب قدرت و به دست آوردن پول از طریق قاچاق مواد مخدر می جنگند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در کنار زمینه‌سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در جنوب غرب، در این اواخر قاچاق شراب در شمال افغانستان را نیز رهبری می‌کنند. از این رو بحث مواد مخدر باید در مذاکرات صلح با این گروه به گونه جدی پیگیری شود. تحلیلگران سیاسی با توجه به پیوستن شمار از سران طالبان با داعش می‌گویند اگر مسئله مواد مخدر در مذاکرات صلح با طالبان مطرح نشود، بیم آن وجود دارد که مواد مخدر در آینده ها به منبع تمویل داعش مبدل شود و این جنگ دوام یابد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی طرح هفت ماده‌ای صلح را با طالبان اعلان کرد که بر بنیاد آن از این گروه خواسته شده تا در صورت توافق صلح خشونت ها را متوقف کند و تضمین نماید که تمامی عوامل جنگ جاری نیز از بین برده خواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هنگام ارائه این طرح گفت مواد مخدر عامل بزرگ جنگ جاری و منبع اصلی تمویل مالی طالبان مسلح است. از همین رو نیاز است تا طالبان تضمین کنند که پس از توافق صلح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز متوقف می شود.
افغانستان که پدر موارد و که پدر زیانو که
در برخ زیاد موارد جنگ افغانستان جنبه عقیدوی ندارد و روحی جنگ عقیدتی در طالبان باقی نمانده است. رهبری طالبان سه نوع جنگ را به پیش میبرند. یک تعداد آنان کسانی هستند که در پی قدرت هستند. تعداد دیگر آنان در قاچاق دست دارند. نه تنها قاچاق تریاک و چرس، بلکه انواع مخدرات. به طور مثال طالبان در تخار در قاچاق شراب، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان دست دارند. در اینجا جنگ جاری به نام عقیده صورت میگیرد، اما در عقب آن مسائل دیگر وجود دارد.
در تازه ترین گزارش اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، هشت عامل به عنوان بزرگترین تهدیدها در برابر امنیت و ثبات افغانستان یاد شده و در میان این هشت عامل، مواد مخدر پنجمین منبع تهدید در برابر صلح و ثبات افغانستان نام برده شده است. سیگار گفته که با توجه به تمرکز دهقین در مناطق ناامن بالای کشت کوکنار، تمویل گروه‌های جنگجو با پول به دست آمده از مواد مخدر و ضعف نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با آن، مواد مخدر می‌تواند در آینده نیز صلح و ثبات افغانستان را به چالش بکشد. خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه و تحلیلگر سیاسی با اشاره به پیوستن شماری از قماندانان طالبان با گروه داعش می‌گوید اگر به مشکل مواد مخدر راه حل سیاسی جستجو نشود، این مواد به منبع تمویل مالی گروه داعش مبدل خواهد شد و جنگ افغانستان پس از صلح با طالبان نیز ادامه خواهد یافت.
طالبان اکثریت تمویل در جنگ مواد مخدر
شده. بیشترین تمویل مالی جنگ طالبان با پول مواد مخدر صورت میگیرد. طالبان مردم را به کشت آن تشویق میکنند و هم در قاچاق آن کمک میکنند. موضوع مواد مخدر باید زمینه موضوع صلح باشد. حال که گفته می شود تعداد زیاد اعضا و رهبری طالبان با داعش یکجا شدند، امکان آن وجود دارد که یک تعداد طالبان صلح کنند و تعداد دیگر آنان با داعش یکجا شوند و با پول به دست آمده از مواد مخدر جنگ را تداوم خواهند داد. از همین رو خواست ما این است که موضوع مواد مخدر باید رکن اساسی مذاکرات صلح باشد.
متهم شدن طالبان از سوی حکومت افغانستان به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر در حالی است که این گروه پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتن خود در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که در رابطه به متهم شدن طالبان به دست داشتن در قاچاق شراب گزارش داد. اکنون به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از حضور معتادین و فروش مواد مخدر در شهر جلال آباد آگاه می سازیم. باشندگان ولایت ننگرهار می گویند که تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته و در نقاط مختلف شهر جلال آباد مواد مخدر به گونه آزاد به فروش می رسد. عبدالرقیب مبارز قمندان امنی ننگرهار افزایش شمار معتادین را تایید می کند و دلیل آن را افزایش قاچاق مواد مخدر می داند. آقای مبارز میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند. در این باره گزارش همکار ما روح‌الا انوری را از نیلاب نظری میشنویم.
گروهی از معتادین که اکثرا جوانان هستند در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد در کنار سرک ایروین میکشند و گروه دیگر جوانان آنان را تماشا میکنند. زکریا که یک پوره هیروئین را در دست دارد و تازه به این محل آمده تا آن را دود کند می گوید. هیروئین در داخل شهر جلال آباد تولید می شود و آنان نیز هیروئین را از همین مراکز در برابر چشمان پلیس خریداری می کنند.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد. معتادین آنجا رفته و پودر می خرند و اینجا میان و آن را بالای معتادین دیگر به فروش می رسانند. در موترهای آلتو، سراچه و تودی نیز پودر به فروش می رسد. پلیس می داند که فلان فرد معتاد است و فلان کس هم پودر می فروشد. اما جلوه آنان را نمی گیرند و نه هم جلوه نشه را می گیرند.
باشندگان ننگرهار می گویند که شمار جوانان در نزدیکی مقام ولایت در زیر پل بهسود و انگورباغ مواد مخدر استفاده می کنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنان نمی شوند. شهریان جلال آباد ادعا دارند که همزمان با افزایش شمار معتادین سطح جرایم در این شهر نیز افزایش یافته است. دکتر سیمین استانگزی رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت از سال 2006 میلادی تا حال 7000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده اند و در حال حاضر به شمول 20 نوجوان 150 تن معتاد دیگر تحت تداوی قرار دارند.
ما در اینجا 150 معتاد بزرگسال را برای 45 روز بستری می کنیم و 20 تن دیگر نوجوانان معتادند که سنشان کمتر از 20 سال باشد. آنان برای 3 ماه بستری شده و تحت تداوی قرار می گیرند.
عبدالرقیب مبارز قمندان امنی ننگرهار می گوید تنها در یک ماه گذشته 43 مورد عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر انجام شده و در جریان آن بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده است.
در مجموع 43 عملیات را انجام دادیم و در این عملیات ها 15 اراد وسایط مختلف نو 2220 کیلو مواد مختلف نو 45 نفر ما مظلوم داشتیم.
شکایت باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش شمار معتادین در این ولایت در حال است که به اساس گزارش 6 ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر پس از کابل، ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 101.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه یک مرکز شخصی تداوی روانی را برایتان معرفی میکنیم. روانشناسان میگویند که معتادین مواد مخدر همیشه به تداوی روانی نیاز دارند تا دوباره به مواد مخدر بازگشت نکنند. اینکه معتادین مواد مخدر در کلینیک های شخصی چگونه تداوی روانی میشوند، در این باره من فرید حلیمی با روانشناس زکیه حسنی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات روانی را به معتادین و مریضان روانی ارائه میکنند.
ما در دو بخش کار میکنیم، یک بخش درمان ماست و یک بخش دیگه ما آموزش است. آموزش به متخصصین و دانشجوهای روانشناسی که ما اینا را کارگاه های آموزشی برگزار میکنیم که در این بخش روان درمانی میتوانند که از کارگاه تخصصی ما استفاده کنند و بخش درمان مهارت لازم کسب کنند برای تداوی.
مراجعینتان چی کسایی هستند؟ آیا معتادین هستند و یکی افرادی که از نوعی مشکل روانی رنج میبرند؟
البته مراجعین بیشتر ما میتونیم بگویم که خانم ها هستند. خانوما بیشتر تقاضا دارن که یک مشاور و روانشناس خانوما دوره درمانیشان رو پیش ببرن. ما از هر قشری مریض میبینیم، نوجوانان هستن، خانوما هستن، مسائل زوجین هست، مشکلاتی که در خانوادگی براشون پیش میاد مراجعه میکنن و یک بخش دیگه ما اعتیاد هست. کسایی که اعتیاد دارن میخوان که دوره روان درمانیشان رو با ما پیش ببرن، ما در هر بخشی چون متخصص خاص خودش داریم، بازم مسائل و اختلالات روانی به دو بخش تقسیم میشه مراجعین ما که میان. یک بخش که هستن که مشکلات خیلی حاد روانی ندارن و اینا رو افراد نوروتیک میگن، ممکنه مثلا دارای استرابا و افسردگی های خاصی باشن، اختلالات خفیف روانی هستن. و یک بخش دیگه ما اختلالات حاد روانی که مزمن هستن، اونا ممکنه سایکوز باشن. ما چندین مراجعی که داشتیم اختلالات خاص روانی که خیلی ممکنه که مثلا شدید باشه، ما اونا را طی هماهنگی که با دکترای روانپزشک داریم که اینا نیاز به بستر حتی داشته باشن یا نیاز به تداوی دارویی دوایی خاصی داشته باشن، ما به اونا ارجاع میدیم.
دوره‌ای که شما مشورتی میکنین چی مدت است و در چند مرحله افرادی که اینا مشکل روانی دارن یا رنج میبرن مشکل روانی پیش شما مراجعه میکنن؟
حداقل دوره تداوی ما 6 تا 8 جلسه است. ما این از اول با مراجعین ما که میان یک قرارداد براشون داریم که قرارداد فیما بین مراجع و مرکز قد میشه با توجه به رضایت خودشون، و طول دوره جلسات براشون میگیم که ما ممکنه حداقل 8 جلسه داشته باشیم و اینا خودشون موافقت میکنن. و خودتون میدونین که مسائل روانی دوره کوتاه مدت یا چند جلسه ممکنه که مثلا ما نتونیم به نتیجه برسیم، ولی کسایی هستن که ممکنه حتی 6 ماه تا 1 سال هم بتونن مثلا با ما طول دوره درمانشان طول میکشن.
راهکار مشورتیتان بر اساس چی است؟
بستگی به رویکرد درمانگر داره و مهارتایی که در جلسه باشون کار میکنه و تکلیفایی که ممکنه که مثلا برای مریض بتن. ما مراجعینی داریم که نوجوانان هستن و بیشتر شما میفهمین مشکلات رفتاری اطفال و نوجوانان بیشتر نشد میگیره از یک جای دیگه ای که بروز داده به شکل مشکلات رفتاری در نوجوانان و اطفال. ما اینا را باید حتما خانوادهشان هم درگیر درمان میسازیم، یعنی با رضایت خودشان و خانواده دخیل هستن در درمان حتما.
در جریان مشورتی و جلسات که شما می داشته باشین، تغییراتی که احساس می کنین در چند جلسه در یک روح و روان یک مریض به وجود می آید و این مشورتیتان احساس می کنین که واقعا مفید بوده؟
مراجعین ما اگه تمایل داشته باشن خودشان مصاحبه بگیرین که خودشان براتون بگن که بعد از چند جلسه ممکنه تاثیر بگذاره در
اما تجارب شما چی را نشان میده؟
جلسات اول ما مثلا ارزیابی است، بیشتر حتی شاید تا دو جلسه ارزیابی باشه، بعد انجام دادن تکنیک ها و مهارت ها جلسه درمان است. میتونیم بعد از چندین جلسه و تغییراتی که ممکنه براشون ایجاد شده باشه، ما در هر جلسه پرسان میکنیم ازشون که ممکنه چی تغییراتی، چه احساساتی مثلا دارن، چطور بوده روند درمان براشون، حتما سوال میشه که چطور بوده در
آیا واقعا در افغانستان مردم به این نتیجه رسیدن که مشکل روانی هم یک مریضی است با مشورای شما گوش بکنن؟ این افراد که میاین دلیلش چی میگن؟ آیا متعقن هستن که این روان درمانی در افغانستان نتیجه مثبت داره و ظرفیت که در افغانستان وجود داره این میتونن برشان کمک بکنن که از اون مشکلی که از نایه روان و روحی رنج میبرن اینا همین مشکلشان رفع شه؟
بله کاملا 100%. از مراجعین هر دفعه که میان میپرسم که مثلا چطور با مرکز آشنا شدین و میبینین و اظهار رضایت میکنن که همچین مراکزی در کابل ایجاد شده و قبلا نمیدونستن. فعلا ما نیروی متخصص کم داریم، مراکز مشاوره در کابل کم داریم، حداقل در ولایات که شما میدونین شاید نباشه، ولی در کابل که مرکز هست خیلی مراکز کم هستن و مراجعین زیاد. خودتونم میدونین که آماری که چند وقت پیش اعلام شد در موردی که افغانستان غمگین ترین کشور جهان است، رنج و درد زیاد است و آماری که راه شد میبینین که چقدر سطح اختلالات، سطح مشکلات روانی در افغانستان بالا است.
مصاحبه زکیه حسنی را در رابطه با خدمات مرکز تداوی روانی را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره غلام مصطفی را میشنویم. غلام مصطفی باشنده بغلان که از 11 سال بدین سو نشه میکند میگوید که نانوایی داشت و در ایران به مواد مخدر معتاد شد. حالا وی در شهر کابل مصروف فروش مواد مخدر است و از این طریق مصارف روزانه‌اش را برآورده می‌سازد. غلام مصطفی میگوید که چندین بار پلیس او را بازداشت کرده اما دوباره رهایش کرده. این که چرا پلیس وی را رها کرده و با کدام مشکلات دیگر روبرو بوده است در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
صادقانه باید بگویم که فروش کردیم. بیار از ویسل آباد 5 گرم و 1000، اینجا 50 گرم 50 روپیه گیر شد. خام خاص 50 تا 20 می فروشی که 1000 برای پاس پیدا کنی. حتی یک کارمند ما را گرفت در پارک شهر مرو. خودی سیگه در طرفش پیش کردم 6 تا پوری کاغذی دایی بود که نیم گرم نمیشه. داخل حوزه شدیم که بکش که با ما بکش میزنیم ما کشیم. نه 5 نه نیم گرم. نه نیم گرم نگو 5 گرم بگو. خب خلاصه ممکن بلد نبودم. رقمی مرا ترساندن، حتی شب سر با دوزه تیر کردن. در او وقت مرا گفتن که از قماندانی گزمه میایه اگر پرسان کرد بوی از ما چهار تا پوری کاغذی گرفته. مرا مجبور ساختن که من زنگ میزنم خوارزاده را بیچاره قدی همشیریم هم اومد. خلاصه از 20,000 ها وقتی که یا 20,000 میگه من اگر 10,000 میگم اگر خام سرم اعلام میده بگی که خرج زندان شود 10,000 چیز. خلاصه شب تیر کردیم با سبای سبا ما اعلام کردم، ولی اگر رقم اعلام کردن که من نتونم شکایت کنم. حتی کارمند 6 دپولی ما قتی خوار زدیم 2000 دادمش رفتیم لسه مریم خانه را سگت که اگر ما کنم شکایت کنم از پیش ازیا نتونم فرار کنم. متوجه چی میگم؟ بارهایی به ما پیشنهاد کرده که هفته 500 مرا بده آزادانه بفروش کار تکو. مفت ما هیچ وقتی کار نمیگنه، ما همو خمه گنیم که یک گرم از چهار خلا میریم یک 500 بفروشیم 200 روپیه جو گنیم یک 500 خودی ما دیم. ما فروشنده نیستیم بریم 20 گرم 30 گرم جو بریم تا بگه یا جوانار دای فیل پردیم. ولی دوای سلابات بیش از 10 تا خانه است که در هر خانه که میداری 10 تا خانه دیگه است. برو که پر از سر دیر 5 گرم آب خر برو در خانه بزن، 2 گرم بگیم جور کن، پوری جور کن بزن. دولت اگر میخواه که کنترل کنه از اونجا باید شروع کنه. از او حق میگیرم هفته 30,000 40,000 میگیرین میفروش نه با غنی مردان سرای شمالی هفته 100,000 200,000 300,000 از ساخی هم ایران موضوع فروش میکنن. منتها ساخی هم دست دارن خیلی کارمنده یوزه هفته 1,000 را پا کارمند مواد مخدر بدم 20 گرم بیارم فروشات کنم. این گپ نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض می باشد و نزد دکتر می رود. دکتر پس از معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این حرف وارخطا می شود. این که مسعود را کی و چگونه به ایروین معتاد ساخته؟ اصل قصه چیست و بعداً چی اتفاقی می افتد این را در درامی مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستین دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. این جلسه سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کدی؟
آن صاحب ماینه کدم، اینی را پروش است.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشانه میکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشانه میکدم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه، ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه، ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد هیروین بود. از همی خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خو هیچ وقت هیروین نکشیدم. خیلی باز چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اتر از دکتر صاحب که دمیدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگرت اصل مفروشه. اگه از جای دیگه بگیرم بازه تو فکر میکنم که هیچ سیگرت نکشیدم.
سیگرت خویلا نکدی؟
نه لاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سیگرت را که امروز کشیدی ایره از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم، حتما در داخل سیگرت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگرت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیلی تباه شد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول من باید قصد دکاندار ظالم بتم. من رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه من والا قصد میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دوکاندار است؟
اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم.
اینه ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
شیطان، اینه می تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سیگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگرت مفروشی ها؟
قماندان صاحب، اینه تو سعی کو تنها سیگرت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگرت کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
تیز شو که من دوکان تا تلاشی کنم.
اینه تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگرت است.
دی خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک صاحب، نمک است.
تو خو سیگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این صاحب به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من ایروین رو خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو ایروین رو خوب میشناسم، اینمی ایروین است.
این تنباکو رو چرا از سیگرت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا تو نمیگی که به خاطر ایروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمیسو بیا.
ای نصر
ای چی هست؟
ای سب
چوباش ایروین خو بنام نمک بود کدی؟ آل چرس بنام خینه نگویی؟ یعنی که تو چرس و ایروین اردوش رو مفروشی ها؟
قماندان سب امی دفعه مرا الابت سب باد از این کار نمی کنم سب.
واضح است که باد از این کار کده نمی تونی، اما ای جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش. این سیگرت و ایروین و چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r